بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در یک پادگان نظامی در خرم‌آباد شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. ایران میگوید علت بازداشت دو شهروند آلمانی ارتباط آنها با شبکه ضد انقلاب است. و وزیر بهداشت میگوید در ایران آتشفشان ایدز در راه است. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 21 نو شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از ببخشید ساعت 22:10 شب به وقت تهران است. ساعت 20:30 دقیقه به وقت پراگ، جایی که صدای ما را میشنوید. امروز شنبه 20 مهر ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 12 اکتبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها، گفتگوها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم با همکارم شاهین بشیری چند خبر مهم رو در ابتدا مرور کنیم. بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب با شما خواهیم بود.
با سلام. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش می‌دهد که انفجاری در یک، به گفته این خبرگزاری، پادگان آموزشی در خرم‌آباد روز سه‌شنبه شماری مجروح بر جای گذاشته است. تلویزیون العالم از کشته شدن چند سرباز خبر می‌دهد. به گزارش ایرنا، ماموران انتظامی و آتش نشانی به محل اعزام شدند. جزئیات بیشتری هنوز گزارش نشده است. رامین میهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه دو شهروند آلمانی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با شبکه ضد انقلاب متهم کرد. او گفت این دو تبعه خارجی با ویزای توریستی به ایران آمده بودند، اما به خانه سکینه محمدی آشتیانی رفته بودند. به گزارش کمپین بین‌المللی علیه سنگسار، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران، هوتن کیان، وکیل خانم محمدی آشتیانی و دو روزنامه‌نگار آلمانی را در منزل سجاد قادرزاده در تبریز بازداشت کردند. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، میگوید با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتش فشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم. وی افزود است که 80 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور، تنها 25% آنها شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم دستجردی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست با مدیر اجرایی برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز گفت شیوع موارد ایدز در زنان باردار و نوزادان آنها در حد صفر کاهش یافته است. روز سه‌شنبه یک هواپیمای باری در کوههای شرق کابل سقوط کرد. رئیس فرودگاه کابل یعقوب رسولی گفت این هواپیما با 9 خدمه از فرودگاه بگرام پرواز کرده بود و در 11 کیلومتری شرق پایتخت سقوط کرده است. این مسئول فرودگاه افزود هواپیمای مذکور حامل آذوقه و تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان بود. به گفته سخنگوی ناتو، گروهی از نیروهای افغانی با همکاری نیروهای چند ملیتی برای یافتن هواپیما به منطقه اعزام شدند. و بر پایه گزارش‌ها، روز سه‌شنبه دست مرد جوانی به جرم سرقت در زندان مرکزی مشهد قطع شد. به گزارش روزنامه خراسان، این سارق که توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بود، پس از برگزاری چند جلسه محاکمه در دادگاه کیفری به قطع دست محکوم شد.
سپاسگزارم شاهین بشیری. و اما مطالبی که در این مجله شبانگاهی برای شما آماده کردیم، مروری کنیم بر سرخط اونها. ابتدا سارا پیلین، چهره سیاسی مشهور آمریکا و از مخالفان باراک اوباما، میگوید دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی جهان را وارد جنگ سوم جهانی خواهد کرد. گزارشی در این باره خواهید شنید. واسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، در گرد همایی چهره‌های شاخص جهان در فروم 2000 در پراگ از آزادی نسرین ستوده حمایت کرد. در حالی که مقامات قضایی و امنیتی تهران از انحلال قطعی حزب مشارکت سخن گفتند، اعضای این حزب همچنان از صدور حکم رسمی در این باره ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ، شاعر بزرگ ایران است. گفتگویی با یک استاد ادب فارسی در دانشگاه لندن در این باره از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی این مجله نیم ساعته شبانگاهی خواهید شنید. سارا پیلین، فرماندار پیشین آلاسکا و معاون سناتور جان مککین در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی، روز سه‌شنبه هشدار داد که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی میتواند به جنگ سوم جهانی منتهی شود. سخنان خانم پیلین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های سراسری آمریکا داشته و با حمله به سیاست‌های باراک اوباما همراه بوده است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این باره گزارش می‌دهد.
It could lead to that World War III that could decimate so much of this planet.
خانم سارا پیلین یکی از نامزدهای احتمالی مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2012 میلادی میگوید که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی میتواند موجب جنگ سوم جهانی و ویرانی گسترده بخش بزرگی از کره زمین شود. گفتگوی فرماندار پیشین آلاسکا در یک شهر کوچک این ایالت بازتابی وسیع در رسانه‌های آمریکا داشته است. خانم پیلین در گفتگو با رسانه اینترنتی نیوزمکس از سیاست‌های داخلی و خارجی آقای اوباما به شدت انتقاد کرد و در عرصه سیاست خارجی تنها به مسئله فعالیت‌های اتمی ایران پرداخت. او گفت: من از آن چه در ایران می‌گذرد نگرانم و ممکن است آمریکا برای حمایت از اسرائیل و دیگر متحدانش به استفاده از گزینه نظامی مجبور شود تا از افتادن سلاح هسته‌ای به دست احمدی نژاد جلوگیری کند. نامزد مقام معاونت ریاست جمهوری در انتخابات پیشین آمریکا توسل به گفتگو و تحریم‌ها علیه ایران را کافی ندانست و بر لزوم در نظر گرفتن گزینه نظامی تاکید کرد. سارا پیلین گفت: البته که گفتگوها و تحریم‌ها را باید آزمود، ولی گزینه نظامی باید همچنان مطرح باشد.
Evil dictators is what I would call them. These evil men who would think that.
او رهبران جمهوری اسلامی را دیکتاتور و مردان شیطانی نامید و افسود: آنها فکر می‌کنند که می‌توانند آمریکا را به زیر کنترل درآورند و ما را دچار واهمه کنند. ما باید در برابر آنها برخیزیم و به آنها بگوییم که گزینه نظامی همچنان مطرح خواهد بود و ما در دفاع از متحدانمان هیچ درنگی نخواهیم کرد.
Israel needs us. We need Israel. Our allies need to be in this together.
فرماندار پیشین آلاسکا تصریح کرد که آمریکا و اسرائیل متقابلاً به یکدیگر نیاز دارند و باید به روسیه یادآوری کرد که هر گونه کمکی از سوی آن کشور به احمدی نژاد و ایران و افتادن سلاح اتمی به دست اینان تنها مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، بلکه یک مشکل جهانی است. خانم پیلین که به داشتن عقاید محافظه‌کارانه مشهور است، هشدار داد که دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن است به جنگ نیکی و بدی بیانجامد و به مرگ میلیون‌ها تن و جنگ سوم جهانی منتهی شود.
An Armageddon. It could lead to that World War 3 that could decimate so much of this planet.
اشاره فرماندار پیشین آلاسکا به جنگ نیکی و بدی، ارجاع وی به وحی کتاب مقدس مسیحیان است که در آن نیروهای روشنایی و تاریکی به عنوان دو مظهر نیکی و بدی بر سر بقای اسرائیل با یکدیگر به پیکار نهایی می پردازند. گفتگو با نیوزمکس که یک رسانه اینترنتی وابسته به جمهوری خواهان است، سرآغاز یک سری از برنامه‌های مبارزات انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست با نام بیایید بار دیگر آمریکا را قدرتمند سازیم، که برگرفته از شعار انتخاباتی رونالد ریگان، رئیس جمهور فقید آمریکا در مبارزات انتخاباتی 1980 میلادی است.
It was supposed to be about job creation and getting the economy back on the right track. That's what the
خانم پیلین در گفتگو با نیوزمکس سیاست‌های داخلی و به ویژه برنامه‌های اقتصادی پرزیدنت اوباما را هم به شدت مورد انتقاد قرار داد و او را برای کوتاهی در ایجاد کار و بهبود شرایط اقتصادی کشور سرزنش کرد. فرماندار پیشین آلاسکا که این روزها سخنگوی مخالفان دولت اوباما عنوان گرفته، پیش از این هم سیاست‌های رئیس جمهور دموکرات آمریکا را به باد حمله گرفته است.
واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک و چهره شاخص مخالفان حکومت سابق چکسلواکی در دوران زمامداری حزب کمونیست امروز در نطق خود در مراسم اختتامیه گرد همایی فروم 2000 در پراگ از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست نسرین ستوده وکیل زندانی در اوین را آزاد کند. آقای هاول در نطق خود افزود امروز از شیرین عبادی شنیده است که خانم ستوده در اعتراض به شرایط زندان در اعتصاب قضا به سر می‌برد و حال او خوب نیست. فروم 2000 از سال 1997 هر ساله در همین روزها با حضور کارشناسان و چهره‌های شاخص جهان با هدف بررسی مسائل کلان بین المللی برگزار می شود. امسال نیز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با نام جهانی که می خواهیم در آن زندگی کنیم برگزار شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جلسه فروم 2000 درباره این گفتهای آقای هاول و محتوای دو ملاقات آقای هاول با خانم عبادی در حاشیه این گردهمایی 3000 نفره پرسیده است.
خانم عبادی، واکنشتون به نطق پایانی آقای واسلاو هاول رئیس جمهور سابق چک از مخالفان به نام حکومت سابق چکسلواکی و بنیانگذار فورم 2014مین اجلاسش چی بود؟
نطقشون بسیار جالب بود، برای اینکه به نکات قابل توجهی اشاره میکرد، از جمله به جایزه‌ای که به یکی از زندانیان چین داده شد و تقدیر میکرد و اظهار امیدواری میکردن که سال آینده در اجلاس شرکت کنن و بعد پرداختن به مسئله دموکراسی در ایران. ایشون اشاره‌ای داشتن به وضعیت زندانیان سیاسی و درخواست آزادی و آرزوی آزادی همه اونها رو میکردند، خصوصا نام بردند از خانم نسرین ستوده و اعلام کردند که یک وکیل مدافع جوان به علت شرایط نامساعد زندان و اینکه حقوقش رعایت نمیشه در اعتصاب قضاست و گفتن که همه ما در کنار خانم ستوده هستیم و درخواست آزادی اون رو میکنیم، که این مسئله با واکنش بسیار مثبت حاضرین و صاحبان رسانه ها که در اونجا حضور داشتند مواجه شد.
خود شما دو ملاقات داشتید با آقای واسلاو هاول، در این ملاقات ها چه گذشت؟
یک مقدار راجع به مسائل حقوق بشر و کارهای مشترک و همچنین در خصوص فیلمی هم که راجع به زندگی ایشون ساخته میشد و خاطرات افراد مختلف رو از زمانی که آقای هاول در بازداشت بودند و تأثیر مبارزات ایشون بر سایر جنبش‌های آزادی‌خواهانه مقدار در این زمینه ها صحبت داشتیم.
و فکر کنید که بازتاب اینو ما چطوری بتونیم ببینیم بعداً در کارهایی که انجام میشه، نتیجه فورم 2000 امسال 14مین فورم 2000؟
هر چه که صحبت میشود بالاخره راه‌حلی براش پیدا میشه. مسئله مهم این است که چیزی مخفی و پوشیده نماند. به عنوان مثال اینکه آقای هاول از زندانیان سیاسی ایران و به ویژه خانم نسرین ستوده که در اعتصاب قضا هستند صحبت کردند، آرزوی آزادی و موفقیت همه اونها رو کردند. مسئله مهم بود از این جهت که توجه بین المللی رو یک بار دیگر به مبارزات مسالمت‌آمیز مردم ایران و وضعیت خطیر و ناگوار زندانیان سیاسی در ایران جلب می‌کند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حزب مشارکت ایران اسلامی می‌گوید شعبه 27 دادگاه حقوقی حکم به ادامه فعالیت این حزب داده است، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند در شعبه 15 دادگاه انقلاب رأی مبنی بر انحلال حزب مشارکت صادر شده است. علی شکوری را در پستی که روز سه‌شنبه در وبلاگ خود نوشته گفته است نه اعضای حزب و نه دو وکیل این حزب از برگزاری دادگاهی که رأی به انحلال این حزب داده باشد خبری ندارند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها.
یک روز پس از آنکه محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ده احزاب از صدور حکم انحلال قطعی دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت که از معدود اعضای ارشد این حزب اصلاح طلب در بیرون از زندان اوین است، در وبلاگ خود اصرار بر انحلال این حزب از سوی مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را افتضاح قضایی توصیف کرد. او در وبلاگ خود نوشته است وکیل حزب مشارکت با مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی از قاضی صلواتی دلیل درخواست ارجاع پرونده حزب مشارکت از شعبه 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی را پرسیده که او از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است. علی شکوری راد به استناد اعلام بی اطلاعی قاضی صلواتی از این امر، سخنان علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران را دروغ خوانده است. آقای آوایی روز دوشنبه مدعی شده بود تمام پرونده‌های حزب مشارکت در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تجمیع شدند. پرونده حزب مشارکت در شعبه 27 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی منجر به صدور حکم لغو انحلال و توقف فعالیت حزب مشارکت شده بود که حال این گونه که علی شکوری راد نوشته، این پرونده در دستگاه قضایی ناپدید شده است. علی شکوری راد، سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتیش را مغشوش در متن و محتوا توصیف کرده است. چرا که محسنی اژه‌ای در سخنان خود به برگزاری دادگاه برای انحلال حزب مشارکت با حضور دو وکیل این حزب اشاره کرده، حالان که علی شکوری راد مدعی است از اساس دادگاهی برای تصمیم گیری درباره حزب مشارکت جز همان دادگاه که به لغو انحلال و ابطال پروانه فعالیت این حزب اصلاح طلب حکم داده برگزار نشده است. علی شکوری را در پایان مطلب خود سرنوشت محسنی اژه‌ای را با سرنوشت سعید مرتضوی مقایسه کرده که به تازگی مسئولیت قضایی او لغو شده تا به اتهاماتش در پرونده بازداشتگاه کهریزک که در زمان وقوع آن دادستان تهران بود رسیدگی شود. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت همچنین تاکید کرده حزب مشارکت یک حزب قانونی است و تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده که حکم انحلال آن صادر شود، و به همین دلیل اعلام کرده فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی حزب مشارکت ادامه می‌یابد و هیچ کس حق ندارد مانع آن بشود.
به مجله شبانگاهی گوش می‌دهید از رادیو فردا. ساعت 22:16 دقیقه به وقت تهران است، در واقع 17 دقیقه. و ما در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم بشنوید دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم آماده کردن برای این بخش.
در مورد صحبت کردن آقای رئیس جمهور مون می‌خواستم بگم این آقا اشتباه اومده رئیس جمهور شده، این چوپون می‌شد.
در رابطه با ادبیات آقای احمدی نژاد، همه ما تو موارد مختلف این جمله رو ازش شنیدیم. من مهندسم، آقا رو به شما دکترا دادن، رئیس جمهورتون کردن، دیگه نیازی نیست بگی مهندسم.
آقای احمدی نژاد را همه مردم ایران خوب میشناسند و احتیاجی ندارند که خود آقای احمدی نژاد به آن اشاره کنند، چرا که مردم به کارها و سیاستهای او را با گوشت خود احساس کردند و میدانند اون آدم چه آدمی است.
سلام، تو ایران بیکاری بیداد میکنه، ملت همه بیکار شده، همه چیز گرون شده، آب، برق، تلفن، قیمت تمام خدمات ها گرون شده، ملت غذاشون شده و نون و چای، آب زادی مهمت برسه.
مردم ایران دیگه خسته شدن، دیگه به گلوشون رسیده، دیگه به اینجاشون رسیده، دیگه نمیتونن توبت بیانن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و ما 20 مهر ماه که ساعت پایانی اون رو داریم میگذرونیم، در تقویم رسمی ایران از سال 1376 خورشیدی به این سو به عنوان روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده. امسال همین مراسم در شیراز با شرکت گروهی از حافظ پژوهان ایرانی و خارجی برگزار شد که به نوشته خبرگزاری ایسنا، امسال هم مانند چند سال گذشته بسیاری از دوستداران حافظ به دلیل نداشتن کارت دعوت، اجازه ورود به حافظیه و شرکت در مراسم بزرگداشت این شاعر تاریخ ایران را پیدا نکردند. اما ویژگی‌های شعر حافظ در مقایسه با دیگر شعرای فارسی زبان چیست؟ رمز جاودانگی او چیست؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شاداب وجدی، استاد ادبیات فارسی در لندن، در میان گذاشته است. شاداب وجدی:
سالهایی که حافظ زندگی میکرد، چندین سالش امیر مبارزالدین بر اریک قدرت بود که خیلی قسی‌القلب بود و ریاکار و محیطی به وجود آورده بود که بسیاری از غزلهای حافظ عکس‌العمل در برابر اون بی‌عدالتی ها و ریاکاری هاست. یه نکته دیگه که در شعر حافظ میشه گفت، میتونیم بگیم که در تمام غزلهاش وقتی که از عشق و پاکی حرف میزنه، مسیح رو میاره به عنوان مثال. مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید، که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید. یا اینکه در آسمان چه عجب گر به گفته حافظ سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. امتیازش در زبانشه. میدونید کلمات رو طوری به صلاح متنتن و فاخر نمیخواد بگه مثل ناصر خسرو که هیچ کس نفهمه، و در ضمن بازاری هم حرف نمیزنه. کلمات رو طوری انتخاب میکنه که هم نشینی اونها با هم یک آهنگ و ملودی بسیار زیبایی به وجود میاره که به دل میشینه و طوری هست که همه میفهمن. به خاطر این هست که بعد از قرآن توی خونه های ایرانی ها حافظ هست، و میدونیم که حافظ به گفته خودش حافظ قرآن بود. با این همه در برابر زورگویی که در لباس امر به معروف و نهی از منکر ظاهر میشد، میگه ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر خوبم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. و در این بیت میبینیم که دنیای وسیع و زیبای عارفانه حافظ رو میبینیم که و اعتقاد اون رو به عرفان ایرانی که ملغمه است از تفکرات نو افلاطونیان و مذهب هندی.
خانم وجدی، شما صحبت از دنیای حافظ کردید. در دنیای حافظ بی‌تعلقی به مادیات هست، در این حال دلبستگی زمینی هم در اشعارش ما میبینیم. آیا اشعار حافظ به تمام پرسش ها برای یک جهانبینی پاسخ داده؟
به نظر من بله، به بسیاری از اینها پاسخ داده. ببینید، اولا همین که میگه ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرش، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، یعنی کسی به کار کسی کاری نداشته باشه، مردم هر جور که میخوان زندگی بکنن. یعنی این زمانی که امیر مبارزالدین میخواست از مذهب به عنوان یک چیز شعبده و این چیزها استفاده کنه و ریاکاری های خودش رو از بین ببره، میگه رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم. در اون موقع یعنی به دانش اعتقاد داره و عقیده داره، و اون چیزیست که ما امروز به اصطلاح بهش اعتقاد داریم و رسیدیم بهش.
شما صحبت از مسئله مذهب کردید، اجازه بدید من پرسش پایانیم رو با اظهارات امروز رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران آقای حمید بقایی به پایان ببرم. ایشون در مراسم بزرگ داشته حافظ میگه که یکی از رموز موفقیت حافظ در میان ایرانی ها اشاره اون به موضوع امام زمان و خانواده اهل بیت. بس اینجاست که عده دیگه هم نگاهشون به اشعار حافظ به صورت لفظگرایانه است، یعنی حافظ اشارهش به واجه های مانند شراب یا زیبارویان و سیه چشمان اشاره زمینی. نظر شما درباره این وجه حافظ چی هست؟
خب میدونید حافظ عارف بود و اونها به اصطلاح خشک مقدس نبودند، و اون چیزی رو که میخواستند در تمام ذرات طبیعت اینها خدا رو میبینند، یعنی خدا رو در قلب خودش و نزدیک به خودش میبینه. اصلا لازم نیست که بلند شه پولای مردم رو برداره ببره فرض کنید به کعبه برای اینکه ریا بکنه. وجه مسلم حافظ و اون چیزی که توی اشعارش گفته بر ضد ریا و چیزهاییست که در زمان امیر مبارزالدین بود، و اینها میخواستند در لباس مذهب هر کاری رو بکنن و اون این لباس رو میکند. خیلی عجیبه که درست برعکس اون چیزی که حافظ داره ما بخوایم تعبیر کنیم و تفسیر کنیم.
گفتگویی همکارم رضا جمالی بود با شاداب وجدی، استاد ادبیات فارسی در لندن، درباره حافظ به مناسبت 20 مهر ماه، روز حافظ. و اما نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از همین رادیو پخش میشه، و مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا میکنه. بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما فرضمون
در
نوزدهم مهر ماه مصادف است با حمله لباس شخصی ها به سخنرانی عبدالکریم سروش در مهر 1374 در دانشکده فنی دانشگاه تهران. این حمله از آن روحای زحمیت است که این سخنرانی آخرین سخنرانی عبدالکریم سروش در دانشگاه های ایران به شمار می رود و از طرف دیگر مخالفت یا موافقت با آرا و نظریات عبدالکریم سروش بخش عمده ای از تحولات ایران از دهه 60 تا کنون را متأثر کرده است. عبدالکریم سروش در ابتدای انقلاب 1357 از متفکران حامی نظام جمهوری اسلامی بود و در مناظره با احسان طبری از نظریه پردازان حزب توده از مبانی اسلامی نظام دفاع کرد. صدای عبدالکریم سروش در بازگویی آن مناظره:
من ارزش معرفت علمی چندانی برای مناظره قائل نیستم. بنده خودم چیزی هستم که با احسان طبری مناظره کردم. بعد از اون مناظره هایی که با احسان طبری شد، توده‌ها میگفتن دیدی طبری چقدر خوب جواب داد، مسلمان ها میگفتن دیدی سروش چقدر خوب جواب داد. این چیزی بود که تو جامعه بود و ما هم میدونیم که قصه از این قرار است که تازه همون هم عرض کردم ارزش معرفتی چندانی نداشت و ندارد.
عبدالکریم سروش همچنین در دوران انقلاب فرهنگی در دانشگاه های ایران عضو ستاد انقلاب فرهنگی بود. آن زمان آقای سروش معتقد بود که دانشگاه‌های ایران باید اسلامی شوند.
از همون ابتدا اون چه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه‌ها می‌باید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه.
اما بعدها عبدالکریم سروش به دلیل ارائه تئوری قبض و بست تئوریک شریعت مورد انتقاد شدید طرفداران حکومت قرار گرفت. طبق این نظریه که طی سلسله مقالاتی از اردیبهشت 1367 تا خرداد 1369 در مجله کیهان فرهنگی منتشر شد، سروش معتقد بود دین از معرفت دینی جداست، نظریه‌ای که با مخالفت برخی فقیهان و عمده طرفداران حکومت روبرو شد. پس از ارائه چنین نظریاتی، طرفداران حکومت تلاش کردند با حمله به سخنرانی‌های سروش در دانشگاه‌ها و محافل عمومی به مخالفت با دیدگاه‌های وی بپردازند. یکی از مهمترین این حملات در آذر 1371 در دانشگاه اصفهان صورت گرفت. اما 19 مهر 1374 آخرین باری بود که عبدالکریم سروش موفق شد در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کند. در این تاریخ وی هنگامی که در حال سخنرانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود با حمله هواداران انصار حزب الله روبرو شد که او را مروج فرهنگ لیبرال و هموار کننده راه بیدینی جوانان می دانستند. 7 ماه بعد در اردیبهشت 1375 دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تلاش کردند تا بار دیگر با دعوت عبدالکریم سروش به دانشگاه شنونده سخنان وی باشند. این در حالی بود که عبدالکریم سروش پس از انتقادات آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه از وی عملاً به صورت غیر رسمی ممنوع سخنرانی شده بود و از تدریس در دانشگاه‌ها نیز محروم شده بود. علارغم درگیری‌های شدیدی که در دانشگاه امیرکبیر بین دانشجویان موافق و مخالفان سخنرانی عبدالکریم سروش صورت گرفت، وی در عمل موفق به سخنرانی در این دانشگاه نشد. بعد از این اتفاقات و تحولات بعدی، طبق گفته خود عبدالکریم سروش، وزارت اطلاعات ایران او را احضار و از سخنرانی، تدریس و حتی مناظره محروم کرد.
مطلب بیان میکردن و اعلام میکردن که ما میخوایم با فلانی مناظره کنیم. به همین مناسبت بود که بنده اعلام آمادگی کردم. به دنبال این اعلام آمادگی بود که وزارت اطلاعات ما رو جلب کرد و پروسس اینجوری کرد که این اطلاعیه چه و بعد بنده رو از سخنرانی و مناظره همه چیز منع کرد.
نتیجه آن که عبدالکریم سروش در 15 سالی که از آن حمله در دانشکده فنی گذشته است، دیگر اجازه سخنرانی در دانشگاه‌های ایران حتی در دوران دولت اصلاحات در فاصله سالهای 1376 تا 1384 و نیز تا کنون را پیدا نکرده است.
ساعت 22:29 و وقت تهران رو در این پشت سر میگذاریم و به تدریج به 22:30 میرسیم. در پایان مجله شبانگاهی امشب هستیم که گزارش ها و تحلیل ها و گفتگوهای ما رو در قالب این برنامه شنیدید. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. تا ساعتی دیگه باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب.